نظامی و اقتصادی آمریکا دارن و حتی مثلا تو انتخابات اینها نقششون بسیار مهم هست. یعنی هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات وقتی انتخابات داره برگزار میشه، چه انتخابات کنگره چه ریاست جمهوری، به این موضوع توجه کافی رو دارن و وقتی خب به اون در واقع منصب دست پیدا میکنن چه در کاخ سفید چه در کنگره، حتما حواسشون به این هستش که صهیونیست‌ها رو در همه حوزه ها راضی نگه دارن، که حالا همین مهمترین حوزه هم همین بحث دفاع امنیتی هست. یعنی شما این رو موضوع رو حتی در عملیات هایی که حالا ایران در عملیات وعده صادق یک و دو هم انجام داد، اونها به کرات به این موضوع اشاره کردن. حتی دولت بایدنی که ادعا میکرد که آقا من به دنبال آتش بس هستم، در زمان عملیات های ایران میگفتن آقا ما به طور کامل از موجودیت رژیم در واقع دفاع میکنیم، و این رو خب تو عمل هم دارن به گونه ای نشون میدن.
بله، و خب دیدار نتانیاهو با ترامپ رو هم خب دیدید دیگه، بعد از پیروزی ترامپ دیداری هم داشتند و گفتگوهایی صورت گرفت و واقعا در واقع این گفتگوها حالا تلفنی یا همونطور که شما اشاره کردید که نقش دارن در انتخابات، اینها واقعا اهداف و مقاصدی هم که دنبال میکنن مطمئنا مشترک هستش که درسته؟
درسته دقیقا. حالا میان کلام شما ببینید اصلا یک رابطه دوستانه هم متاسفانه بین ترامپ و نتانیاهو وجود داره و ما نباید این رابطه دوستانه که بین این دو نفر وجود داره رو ما نادیده بگیریم یا اهمیتش رو در واقع کم بشماریم. این رابطه ویژه‌ای که بین این دوتا شکل گرفته، حتی شما تو این اخباری که الان تو این دو سه روزه منتشر شده و سمت‌هایی که در اختیار در واقع طرفداران اسرائیل در دولت ترامپ قرار گرفته رو توجه بکنیم، چه مشاورت امنیت ملیشون، مشاور امنیت ملی که حالا ترامپ برای خودش در نظر گرفته، چه نماینده آمریکا در سازمان ملل، چه سفیر جدیدشون در اسرائیل، همه اینها افرادی هستن که کاملا طرفدار اسرائیل هستن، هیچ نه تنها هیچ انتقادی از اسرائیل نمی کنن، بلکه حامی این هستن که مثلا سفیرشون، حالا این سفیری که ترامپ معرفی کرده، حتی بر این عقیده هستش که اصلا اسرائیل باید کاملا حاکمیت کاملی بر کرانه باختری اعمال بکنه. یعنی در این حد اینها حامی رژیم صهیونیستی هستن و ما نباید این موضوع رو در واقع نادیده بگیریم.
بله، و همین الان هم سردبیر خوب برنامه‌مون هم اشاره کردن که اینها، این دو کشور، به لحاظ ایدئولوژیک هم با همدیگه پیوستگی دارند.
بله بله، قطعا اون پیوندهای ایدئولوژیک که در واقع اونها دارن، یعنی حالا حدود نزدیک 5 میلیون یهودی که حالا صهیونیستی که در آمریکا زندگی میکنن، اینها هم به شدت حامی این هستن که حالا امنیت رژیم به هر طریقی که هست حفظ بشه.
بله، خیلی ممنونم از شما و امیدوارم که همیشه سلامت باشید.
سلامت باشید، خواهش میکنم.
اگر نکته هست که در خدمتون هستیم و به عنوان سخن پایانی از شما میشنویم.
نه، خواهش میکنم. خب به نظر میرسه با توجه به شرایط جدید در ایالات متحده و روی کار آمدن در واقع ترامپ به عنوان یک متحد نتانیاهو، اینجا واقعا وحدت کشورهای اسلامی به نظر من دوچندان باید افزایش پیدا بکنه، چون به احتمال زیاد دولت ترامپ اون حق و ملاحظات اندکی که دولت بایدن در قبال این جنگ غزه و لبنان داشت، حتی شاید دولت ترامپ اون ملاحظات رو هم نداشته باشه. حالا البته در لفاظی ها و زبان این ادعا رو میکنه دولت ترامپ که من اومدم به جنگ ها پایان بدم، ولی با توجه به اون سابقه‌ای که دولت اولش داشته و این رابطه دوستی بین نتانیاهو و ترامپ، این قضیه کمی باید آدم در موردش تردید داشته باشه.
بله، و همیشه تناقض رو دیدیم و میبینیم دیگه.
بله، درست.
خیلی ممنونم، تندرست باشیم و خدا حافظ.
خدا نگهدار.
سلامت باشین. سلامت باشین. لحظاتون بخیر هموطنان عزیزم. اینجا عصر مقاومت.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باغ شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم. ما مشت پولادین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگی. ما ایستاده ایم با قدرت توفان، از زاهیه تا باز، از دست تا تهران. ما ایستاده ایم اش جان با وعده ساده، با مردم میدان.
سید عزیز ما خوب مقامات عالیه شهدا عروج کرد و او خود به اونچه که آرزوی اون رو داشت رسید، لکن یک یادگار مندگاری هم در اینجا گذاشت و او حزب الله. حزب الله به برکت شجاعت سید و درایت سید و صبر و توکل عجیبی که او داشت رشد کرد، رشد فوق‌العاده‌ای کرد و حقیقتاً تبدیل شد به تشکیلاتی که دشمن مجهز مسلح به انواع سلاح‌های مادی و بیانی و تبلیغی و رسانه‌ای و غیره نتوانسته و او فائق بیاد و انشالله نخواهد توانست فائق بیاد. حزب الله رو یه چنین موجودی تبدیل کرده به چنین پدیده ای حزب الله رو برای آقای سید حسن نصرالله.
16:42 رادیو مقاومت، برنامه عصر مقاومت. در این لحظه مهمان ما و کارشناس خوبمون جناب سید رحیم هاشمی عزیز همراهمون هستن. خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
عرض سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو مقاومت، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. آیه هاشمی عزیز، در راستای یعنی اسرائیل در راستای تحقق اهداف خودش در منطقه از تجارت مرگ که اعلام کردیم بهره میبره که در اون اسلحه و تجهیزات نظامی به منطقه با هواپیماهای مسافربری منتقل میشه. خب در این چارچوب همچنان که گزارش ها نشون میدن سیاست های اجرایی رژیم صهیونیستی مانند تحمیل فشار اقتصادی و انسانی بر فلسطینی ها و اعمال حاکمیت بر بخشی از منطقه با تداوم تجارت مرگ در حال گسترش درگیری های منطقه‌ای هستند. حالا از شما میخوایم بپرسیم که آیا تجارت مرگ میتونه یکی از ابزارهای استراتژیک آمریکا و بریتانیا برای تحکیم قدرت نظامی خودش در منطقه باشه؟
خواهش میکنم. باید عرض کنم که اگر قرار باشه به این موضوع به صورت مبنایی بپردازیم، من توی خیابون هستم، عذرخواهی میکنم.
سلامت باشی.
اگر قرار باشه به این موضوع به صورت مبنایی بپردازیم، باید برگردیم به سوابقشون و به شیوه شکل‌گیری قدرت هاشون. شما ورود انگلیس ها، اروپایی ها برای کشف قاره امریکا شروع میشه، شما نگاه میکنید چقدر قتل و غارت و گرفتن سرزمین از دست صاحبان سرزمین در امریکا، و پیشرفت جلوتر که بریم شما ویتنام رو میبینید، شما ژاپن رو میبینید، شما افغانستان رو میبینید، شما عراق رو میبینید و در نهایت شما سوریه رو میبینید. در همه این جنگ ها، آلمان، انگلیس، امریکا، فرانسه، هر کدومشون سهمی داشتن.
بله.
و همشون حضور داشتن برای رسیدن به قدرت. هرچند که اتفاقی که در افغانستان افتاد و با پیوست فرهنگی برج‌های دوقلوی نیویورک پایین آوردن و مردم امریکا به دنبال این بودن که امریکا به افغانستان بره و برای اعاده حیثیتش در مقابل طالبان یا گروه‌های منطقه به جنگه.
بله.
داریم ببینید که 20 سال وارد افغانستان شد، اما موضوع اصلی این بود که اینها به دنبال این بودن که جلوگیری کنن از انتقال قدرت شرق غرب شرق، و یعنی که جلوگیری کنن از قدرتمند شدن کشورهای آسیایی مثل ایران، مثل هند، مثل چین، مثل روسیه که بخشش این طرف هست. این سوابق این هاست.
بله.
هر کجایی که نتوانستن در مقابل اراده ملت ها بایستن، راهکارش، اولین راهکار برایشون قتل و غارت هست. قتل از بابت این همه آدمی که در زمانهای مختلف با تجهیزات پیشرفته شون انجام میدن، از بمب‌های جی بی یو، بمب‌های سنگرشکن و بمب‌های هدایت شونده ماهواره‌ای حتی. و بخش دیگر رو هم می‌بینید که یک جایی نیاز دارن که با قوانین بیان جلو و جامعه بین‌الملل رو با خودشون همراه کنن، که می‌شود بعد از جنگ جهانی و جنگ شکست خوردن عثمانی‌ها در منطقه و بیانیه بالفور که بهشون کمک می‌کنه تا قیومیت مرز سرزمین شامات رو به عهده بگیرن، سرزمین شاماتی که تقسیم بندی داشت و فلسطین رو اونها تحویل میگیرن برای ورود یهودی ها.
بله.
یهودی هایی که از تحت ظل کنسرسیوم جهانی صهیونیست قرار بود کار کنه، کنسرسیومی که لایک است، کنسرسیومی که سکولار است. حالا اگه لایک هست بعضی بهشون بر بخوره، اما سکولار هست، اما برای جمع کردن مردم از واژه خانه ملی یهودیان استفاده میکنن. خب شما از سال 1919 تا سال 1948 گروهایی که به صورت زیرزمینی آموزش دیدن، شکل گرفتن، تشکیل دادن تا زمانی که قرار باشه که عملیات کنن، قرار باشه تجاوز کنن تا سال یوم النکبه سال 1948 اقدام کنن، آماده باشن. و همه این زمان کشتند. شما تنتوره رو نمیتونید فراموش کنید، روستایی که در نزدیک سواحل حیفا بود، روستایی که اینها مستند هست، یعنی مستند صحبت کهنه سربازای رژیم صهیونیستی هست و اعلام کرده جلوی مستند جلوی دوربین نشسته و گفته من 250 گلوله داشتم و کشتم، اگر باز همی داشتم این بچه های مدارس رو محصلین رو بیشتر میکشتم. شما دیر یاسین هست، شما حتی شیوه اشغال حیفا رو نگاه کنید، آب رو مسموم کردن، شهر رو محاصره کردن و هر کسی که میخواد زنده بمونه باید از شهر خارج میشد برای مداوا میرفت و اجازه نمیذارن برگرده. از هر شیوهی که توانستن استفاده کردن و این شیوه و امروز یادمون نمیره صاحب این جنگ امریکاست، صاحب این جنگ اونهایی هستن که دارن حمایت میکنن و صاحبان اصلی این جنگ اونهایی هستن که دارن کمک تسلیحاتی مشخص و کمک تسلیحاتی غیر مشخص. مشخص همونیست که کنگره امریکا تسلیح کرده و اصطلاحاً بهشون وام داده که اینها سلاح رو بدن و بدهکار میشن، اما کمک هایی که از طریق پروازهای مسافری از امریکا به انگلیس و از انگلیس به عراق و سرزمین‌های اشغالی و رژیم صهیونیستی از قطعات و تسلیحات فرستاده شده، اینها هیچ آمار رسمی ازش بیرون ندادن و اگر این درز اطلاعات از دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اتفاق نمی‌افتاد اینها هم بیرون نمی‌اومد و کسی نمی‌فهمید. شما در رابطه با یک ماهیتی حرف می‌زنید که این ماهیت برای تشکیل هویت اسرائیل که به گفته نوه اولین وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد، یکی استادی که دانشگاه حیفا بود الان در انگلیس هست، حتی آقای پروفسور ایلان پاپه که الان ایشون هم در مورد پس صهیونیست حرف میزنه، اما اونها نگاهشون به سمت دو دولتی هست، نیم نگاهی به اون سمت دارن. اما نوه اولین وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اعلام میکنه که اسرائیل فرزند حرامزاده است که باید از صحنه روزگار محو شود. اینها برای تشکیل این هویت از تمدن‌های مختلف انسان جمع کردن، از زبان‌های مختلف، از کشورهای مختلف، آدم‌های مختلفی رو سرزمین اشغالی آوردن تا یک هویتی شکل بگیره و برای این هویت دست هر قتل و غارت و جنایتی می‌زنن و الان هم داریم می‌بینیم که آمریکا تمام هزینه‌شون رو می‌کنن تا رژیم صهیونیستی سر پا بمونه. این از زبان اونهاست، از زبان ما نیست. رئیس یکی از مسئول یکی از اندیشکده های استراتژی اسمش اینجوریه ICSG اعلام میکنه که موساد قبلا برای جنگیدن از مکر استفاده میکرد، اما الان یعنی نیاز داشت که با مکر کار کنه و به جنگ، و اما الان ما بدون مکر زنده نمیمانیم. ایشون کسیه که کتاب پسا مسئول عملیات فریب در رژیم صهیونیستی و در این مرکز استراتژی هست. ببینید وقتی اینها خودشون به اینجا رسیدن برای اینکه بمانن دست هر جنایتی میزنن و این جنایت ها رو ما از گذشته دیدیم، از هیروشیما، از ویتنام، از سرخپوستان امریکا تا به امروز، و اینها چیز عجیب غریبی نیست و صاحب اصلی همه این جنگ ها و همه این کشتار امریکایی ها هستن.
بله.
و به هر حال شرکایی دارن، شرکای که منافعی باهاشون دارن، مثل انگلیس، مثل آلمان، مثل فرانسه، که دارن بهشون کمک میکنن. متاسفانه بعضی از کشورهای عربی که الان اجلاس نشستن و در ریاض در رابطه با موضوع جلوگیری از کشتار مردم در غزه و نسل‌کشی حرف میزنن، مثل عربستان، مثل امارات، مثل مصر، مثل اردن، اونهایی هستن که در 5 تا 10 سال گذشته عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی کردن.
بسیاره.
و همه اینها در این نسل‌کشی شریک هستن.
خیلی ممنونم جناب آقای هاشمی عزیز، تندرست باشین و خدا نگهدار شما.
سلامت باشین، روزتون بخیر، خداحافظ.
سلامت باشین، خداحافظ. هموطنان عزیزم، سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. عصر مقاومت امروز هم تقدیمتون شد و یک جهان سپاس از مهر و همدلی شما. تا سلامی دیگر، خدا حافظ. ایام بکام، دشمن بدام.
يضرب من قد طربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة للمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون اضبط الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون. نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبا لأنه الله معنا به ننال الغلبا لم يبقى إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إزالة سرطان السهيون اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون أيها السهاينة نحن منتقمون على دين علي خير إمام وولي اسم علي جئنا نحو النسل الأزلي باسم علي جئنا نحو النسل الأزلي وتيت في الأرض صبعة قدمك وارمي بالبصر أقصى القوم واعلم أن الله من قد نصرك
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید نگاه فرامرزی رو از دست ندید ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلو اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد
رادیو مقاومت
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم ما هیچ لحظه از عمر ما را سپری نمیکنیم مگر اینکه او جلوی چشم ما به دور فکر میکنیم
صدای استقامت تا پیروزی
ممکن ان تخطئوا في التقدير وترتكبوا خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران يؤدي إلى تفجير كل ما
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ یکی از مهارت‌هایی که انسان در زندگی بهش نیازمنده و حاجتمنده، مهارت برقرار کردن رابطه مؤثر با پیرامون خودشه. دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. وقتی که به منظر قرآنی موضوع نگاه می‌کنیم و از منظر قرآنی به مهارت برقراری رابطه مؤثر نظر می‌افکنیم، صبر و داشتن آستانه